کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
روانشناسی زنان. نوشته کارن هورنای. فصل اول. خاستگاه عقده اختگی در زنان. گرچه دانش ما در زمینه اشکال مختلف عقده اختگی در زنان به تدریج کامل و کاملتر شده است، درباره ماهیت این عقده شناخت بیشتری حاصل نکرده ایم. خود انبوهی داده هایی که در این زمینه گردآوری شده و حال به خوبی با آنها آشناییم، ماهیت در خور توجه این پدیده را بیش از پیش به رخمان می کشد. به نحوی که پدیده یاد شده، فی نفسه مشکل ساز شده است. بررسی اشکال مختلف عقده اختگی در زنان که تا کنون مشاهده شده و استنتاج های حاصل از آنها نشان می دهد که تا کنون باور غالب بر پایه مفهومی بنیادین استوار بوده است. مفهومی که به اختصار می توان آن را بدین نحو تعریف کرد. من عیناً از اثر آبراهام در این زمینه نقل قول می کنم. بسیاری از زنان از کودک گرفته تا بالغ موقتاً یا دائماً از نوع جنسیتشان رنج می برند. نمودهای زندگی روانی زنان که در اعتراض ایشان به زن بودنشان ریشه دارد به دورانی باز می گردد که کودک بودند و به آلت تناسلی پسران قبطه می خوردند. تصور ناخوشایند محرومیت به خیالات منفعلانه اختگی منجر می شود. حال آنکه حس انتقام جویی زن نسبت به جنس ممتاز مذکر به خیالات فعالانه ای دامن می زند. در این تعریف بدیهی انگاشته این که زنان به دلیل اندام تناسلی خود به شدت احساس خسران و محرومیت می کنند و حتی به ذهن ما نیز خطور نکرده است که این موضوع به خودی خود محل اشکال است. احتمالاً به دلیل خودشیفتگی مردان چنین به نظر رسیده است که این پنداشت به قدری بدیهی است که نیاز به توضیح ندارد. در هر حال فصل 14 تغییرات شخصیت در دختران نوبالغ. در تحلیل زنان بالغی که دچار روان رنجوری یا اختلالات شخصیتی هستند، معمولاً با دو وضعیت روبرو می شویم. یک، گرچه در تمامی موارد تضادهای بنیادی در اوایل کودکی ایجاد شدند، اولین تغییرات در شخصیت بیمار در دوره بلوغ اتفاق افتاده است. در این دوره تضادهای درونی به مثابه رفتارهای بیمارگونه‌ای که رشد آتی فرد را به خطر می‌اندازند یا مستلزم درمان هستند محسوب نمی‌شوند، بلکه به صورت مشکلات گذرایی جلوه می‌کنند که در این دوره از زندگی طبیعی یا حتی نویدبخش به نظر می‌رسد. دو، آغاز این تغییرات تقریباً مقارن با شروع قاعدگی است. این رابطه برای بیمار مشهود نیست، چون یا از آن آگاهی ندارد یا حتی اگر متوجه همزمانی موقتی نیست شده باشد، وقعی به آن نمی‌نهد. به این دلیل که متوجه تأثیرات روانی که قاعدگی برایش در پی داشته نیست یا این تأثیرات را به فراموشی سپرده است. تغییرات شخصیتی برخلاف نشانه‌های روان رنجوری فرایندی تدریجی دارند و همین امر باعث می شود که این تغییرات مستور باقی بمانند و رابطه آنها با نشانه‌های روان رنجوری نیز تیره و تار و نامحسوس باشد. معمولاً بیماران پس از آگاهی از تأثیر عاطفی قاعدگی متوجه رابطه مذکور می شوند. می توان تغییرات شخصیتی را بر 4 گونه جداگانه تقسیم کرد. 1. دختر درگیر فعالیت‌های تسعیدی می شود و از عرصه امیال جنسی حذر می کند. 2. دختر در عرصه امیال جنسی غرق می شود، دیوانه پسرها، و علاقه و قابلیت خود را برای کار از دست می دهد. 3. دختر به لحاظ عاطفی از دیگران می برد و بی‌پروا می شود و نمی تواند به کاری یا چیزی دل ببندد. 4. دختر درگیر تمایلات همجنس خواهانه می شود. به نظر من باید در مورد حسادت دختر به آلت رجولیت از صفت اولیه استفاده کنیم، چون این حسادت آشکارا در تفاوت کالبدی دختر با پسر ریشه دارد. دومین منبع تجارب ما مصالح و داده‌های تحلیلی است که زنان بالغ فراهم می‌کنند. مسلماً در این مورد قضاوت کردن دشوارتر است و طبیعی است که پای عوامل ذهنی نیز به میان کشیده می شود. در این عرصه می بینیم که حسادت به آلت رجولیت به منزله عاملی با قدرت پویایی چشمگیر عمل می کند. بیمارانی را می بینیم که عملکرد زنانه خود را انکار می کنند و انگیزه ناخودآگاهشان از این کار میل نهانشان به مرد بودن است. با خیال بافی هایی روبرو می شویم که مضمون اصلی آنها چنین است. من زمانی آلت رجولیت داشتم. من مردی هستم که اخته شده و آسیب دیده است. مضمون این خیال بافی ها نیز باعث حس خود کمبینی می شود و این حس نیز خود موجب تصورات خود بیمار انگارانه می گردد. در اینجا، رویکرد خصمانه زنان نسبت به مردان مشهود است. رویکردی که گاه در قالب تحقیر مردان و گاه در قالب میل به اخته یا ناقص کردن آنان جلوه می کند. می بینیم که سرنوشت بسیاری از زنان نیز تحت تأثیر این عامل قرار می گیرد. با این اوصاف، و به خصوص به دلیل سبقه مذکر رویکرد و تفکر ما، طبیعی بود که سرانجام این گونه احساسات را ناشی از حسادت اولیه به آلت رجولیت بدانیم و به نحوی پسینی یا پس از تجربه نتیجه گیری کنیم که این حسادت شدت بسیار و قدرت پویایی چشمگیری دارد. با در نظر گرفتن اینکه حسادت یاد شده آشکارا چنین تأثیراتی به جا می گذارد. در این مرحله بیشتر در بررسی کلی خود درباره وضعیت مورد بحث تا در جزئیات از این واقعیت غافل ماندیم که میل به مرد بودن که از رهگذر تحلیل زنان بالغ با آن آشنا شده ایم با حسادت اولیه و آغازین دختر نسبت به آلت رجولیت ارتباط چندانی ندارد، بلکه پدیده ثانوی است که بیشتر با اختلال‌ها و ناکامی‌ها در سیر رشد و رسیدن به زنانگی کامل مرتبط است. تجارب من به واضح ترین شکل ممکن مؤید این واقعیت است. اجازه دهید اولین درخواست را بررسی کنیم، چون مسلماً طلب چشم پوشی و گذشت دیگران ساده تر از چشم پوشی و گذشت خود ماست. ریشه این درخواست یا طلب احیای دوباره میل دوران کودکی به تملک انحصاری پدر یا مادر است. تملک انحصاری محدود به زندگی زناشویی نیست. این حس در درون هر یک از ما ریشه ای عمیق دارد بلکه جوهره هر نوع رابطه کامل عشقی است. مسلماً در رابطه زناشویی نیز چون هر رابطه دیگری درخواستی وجود دارد که صرفاً زاییده عشق است. اما این درخواست اساساً به تمایلات ویرانگرانه و خصومت با معشوق مربوط است، به طوری که از عشق اولیه چیزی بر جای نمی ماند و عشق تنها لفافی می شود که در پس آن خصومت و کینه‌توزی تحقق می‌یابد. در تحلیل، این تمایل به انحصار طلبی بیش از هر چیز به صورت تمایلی برخواسته از مرحله دهانی آشکار می‌گردد و در قالب میل به تملک مطلق معشوق نمود می‌یابد. این حس غالباً حتی در مشاهدات عادی به شکل حس تملک‌جویی آشکار می‌گردد که در ضمن آن همسر نه تنها نسبت به هر گونه تجربه جنسی دیگر معشوق رشک می‌ورزد، بلکه به دوستان، کار یا علایق شخصی او نیز حسادت می‌کند. این گونه نمودها مؤید دانش نظری ماست، دایر بر اینکه در این حس تملک‌جویی همچون هر رویکرد دهانی دیگری ناهمخوانی‌های بسیاری وجود دارد. گاهی به این نتیجه می رسیم که مردان نه تنها در مقایسه با زنان آرمان وفاداری و تک همسری را به شکلی قاطعانه تر به زنانشان تحمیل کرده اند، بلکه اساساً غریزه انحصار طلبی در مردان قوی تر از زنان است. دلایل آگاهانه مهمی دال بر صحت این نظریه وجود دارد. مثلا مردان مایلند از پدر بودن خود مطمئن باشند، اما شاید هم ریشه دهانی این تمایل در مرد انگیزه قوی تری ایجاد کند. چون وقتی که مادر به پسر شیر می داده است، وی به نوعی حس یگانگی و یکی شدن با هدف عشقی یا معشوق را تجربه کرده است. حالان که دختر این امکان را نداشته است که در رابطه با پدرش چنین حسی را تجربه کند. از جهتی دیگر، عناصر ویرانگر دیگری نیز در این تمایل ادغام شده است. در سالهای آغازین زندگی، در جنس مذکر، اغلب رگه‌های رابطه اولیه دوران کودکی با مادر مشهود است. اول از همه، واپس کشیدن از جنس هراسناک مؤنث مشهود است. از آنجا که مسئولیت مراقبت از کودک معمولاً به عهده مادر است، همه ما اولین احساس گرما، محبت و مهربانی و نیز اولین ممنوعیت ها را در رابطه با مادر تجربه می کنیم. رها شدن از این تجربه اولیه بسیار دشوار است. به نظر می رسد که رگه های این تجربه همواره در مرد باقی می ماند، به خصوص وقتی مشخص می شود که مردان در ورزش، باشگاه های مختلف، فعالیت‌های علمی یا حتی در جنگ در کنار یکدیگر تا چه حد راحت و فارغند. در این حال، آنها مانند دانش آموزانی هستند که از سیطره مراقبت و نظارت نازم خود گریختند. طبیعی است که این رویکرد در ارتباط آنها با همسرانشان که در مقایسه با زنان دیگر بیشتر جای مادرانشان را پر می‌کنند تکرار شود. نشان دومی که وابستگی مرد به مادرش را ثابت می کند، تصور قدیس بودن زن است که به بهترین نحو در آیین پرستش باکره نمود یافته است. این تصور شاید در زندگی یومیه ابعاد زیبایی داشته باشد، اما روی دیگر سکه ممکن است بسیار خطرناک باشد. چون گاهی این تصور به این باور می انجامد که زن با وقار و محترم، زنیست غیر جنسی و اگر کسی به لحاظ جنسی متوجه او شود، در حقیقت او را خار شمرده است. پیامد دیگر این تصور آن است که شخص میپندارد نمیتواند با چنین زنی رابطه کامل جنسی را تجربه کند، حتی اگر کاملا عاشق این زن باشد و ارضای جنسی تنها در رابطه با زنان پست یعنی فاحشگان میسر است. معنای این امر آن است که مرد می تواند عاشق همسرش باشد، اما نمی تواند به لحاظ جنسی او را بخواهد و در نتیجه کمابیش احساسات خود را نسبت به او سرکوب می کند. بعضی از زنان بدون آنکه اعتراض کنند، از این رویکرد مرد آگاهند، به ویژه اگر این زنان خود سرد مزاج باشند. اما در هر حال، نتیجه شرایط یاد شده، ایجاد نارضایتی در هر دو طرف است. در اینجا باید به گرایش سومی نیز اشاره کنم که، به نظر من، شاخص رویکرد مردان نسبت به زنان است. فصل دهم. عوامل روانزا در اختلالات عملکردی زنان. در عرصه بیماری‌های زنان ظرف 30 یا 40 سال گذشته، درباره عوامل روانی در اختلالات آنها بحث‌های بسیاری صورت گرفته است. طیف عقاید مختلف در این باب بسیار گسترده است. از یک سو گرایشی در کار است که می‌خواهد این گونه عوامل را کم اهمیت جلوه دهد، مثلا با تاکید بر اینکه عوامل عاطفی وجود دارند، اما از شرایط جسمانی، غددی و دیگر شرایط فیزیکی مستقل نیستند. از دیگر سو، گرایشی نیز وجود دارد که برای عوامل روانزا اهمیت بسیاری قائل است. حامیان این نگرش مایلند که نه تنها ریشه اساسی اختلالات کمابیش عمل کردی چون حاملگی کاذب، منقبض شدن واژن، سردمزاجی، اختلالات قاعدگی، استفراغ شدید و غیره را بیابند، بلکه همچنین مدعی‌اند که بیماری‌ها و اختلالاتی چون زایمان پیش از هنگام یا دیر هنگام، انواع التهاب رحم، نازایی و بعضی انواع لکوره ریشه روانشناختی دارند. این واقعیت که محرک‌های روانی می‌توانند باعث ایجاد تغییرات فیزیکی شوند، کاملاً بدیهی است. چون حال دیگر تجربیات پاولوف صحت این واقعیت را بر پایه‌ای تجربی به اثبات رسانده است. می‌دانیم که با تحریک اشتها ترشح معده زیاد می‌شود، ضربان قلب و حرکات روده به هنگام هراس شدت می‌یابد و بعضی تغییرات رگ جنبان مانند سرخ شدن صورت ممکن است نمود واکنش شرم باشند. همچنین درباره راه‌هایی که این محرک‌ها از سیستم عصبی مرکزی تا اندام‌های مختلف بدن طی می‌کنند، تصویر روشنی در ذهن داریم. حال می‌توان از این گونه موضوعات نسبتاً ساده به کلی گذشت و این سوال را مطرح کرد که آیا ممکن است قاعدگی دردناک نتیجه تضادهای روانی باشد؟ به گمان من، تفاوت اصلی در اینجا نه خود فرایند که نوع خاص روش شناسی ماست. می توان در شرایطی تجربی اشتهای شخصی را تحریک کرد و میزان ترشح غدد معده‌اش را سنجید. اقدام دفاعی دیگر تمایل به مرد بودن است. یکی از این بیماران به من گفت، من به عنوان یک زن هیچ نیستم، بهتر است مرد باشم. و بعد از پایان حرفهایش، اشارات و حرکاتی مردانه نیز داشت. سومین و مهمترین شیوه دفاعی بیمار، آن است که می‌کوشد ثابت کند، توان جلب نظر مردان را دارد. در اینجا نیز با عواطفی مشابه سر و کار داریم. قطع ارتباط با مردان، سر و کار نداشتن با مرد، باکر ماندن، ازدواج نکردن و موارد مشابه از دید مردم مایه شرمساری و حقارت است. رابطه داشتن با مردی، چه زن او را ستایش کند، چه با او دوست باشد، چه عاشقش باشد یا همسرش، دلیل بهنجار بودن زن محسوب می شود. و همینطور است تلاش دیوانوار برای یافتن مرد و رسیدن به او. این در حالی است که مرد از نظر زن فقط کافی است مرد باشد. اگر او ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشد که حس خودشیفتگی زن را بیش از پیش ارضا کند، شرایط برای زن بیش از پیش مطلوب می‌شود. در غیر این صورت، ممکن است او در انتخاب مرد تا حد چشمگیری غیر گزینشی عمل کند که البته با رفتار زن در عرصه‌های دیگر کاملا مغایرت دارد. اما این اقدام نیز همچون رویکرد زن نسبت به لباس ناکام می‌ماند، چون حتی وقتی این زنان موفق می‌شوند مردان را یکی پس از دیگری در دام عشق خود گرفتار کنند، باز هم دلایلی خواهند یافت که موفقیت خود را ناچیز قلمداد کنند. بعضی از این دلایل بدین شرح است: مرد مورد نظر من از آن رو مرا پذیرفته که زن دیگری در دسترس نداشته. مرد من آدم چندان مهمی نیست. من او را مجبور به برقراری رابطه کردم. او مرا دوست دارد چون باهوشم یا به طریقی میتواند از من استفاده کند. در وهله اول فرایند تحلیل پرده از وجود استراب در خصوص اندام‌های جنسی برمی‌دارد. مضمون این استراب آن است که فرد با استمنا به خود آسیب رسانده است. معمولاً این هراس‌ها در قالب این تصور نمود می‌یابد که پرده بکارت شخص نابود شده است یا وی به دلیل استمنا توان بچه دار شدن را از دست داده است. در نتیجه فشار حاصل از این استراب، شخص میل به استمنا یا هر
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org